وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر درس گفتار دکتر محمد مهدی اردبیلی با عنوان تبارشناسی ایده به تاریخ زمستان 1393.
با سلام، فایل صوتی که تا لحظاتی دیگر می شنوید به طور اختصاصی و برای نخستین بار از سوی کانال تلگرامی فایل‌های جامعه شناختی به نشانی @sociomedia انتشار یافته است. برای شنیدن فایل‌های صوتی سایر نشست‌های حوزه علوم اجتماعی با ما همراه باشید. @sociomedia در تلگرام.
با سلام خدمت دوستان و حضار عزیز. عنوان این دوره‌ای که ما در خدمتون هستیم در طول بکنم 7 جلسه تبارشناسی ایده است. من اول یکم راجع به خود ایده خودمون از در مورد این جلسات این دوره صحبت کنم، ببینیم که منظور ما اصلا از تبارشناسی ایده چیه و بعد در مورد که چه کار خواهیم کرد در طول این دوره. وقتی که ما حرف از تبارشناسی میزنیم معمولا اصطلاح فوکویی، حالا شاید نیچه‌ای تبارشناسی به ذهن ما میرسه. البته تا یه حدی هم روی کرده من مبتنی بر همون روی کرده تا یه فوکویی هستش به این معنی، یعنی یه ضرورت تاریخی یا یک قایت تاریخی رو ما بهش قائل نیستیم، سعی میکنیم که از همین حوادث، اتفاقات، حاشیه‌ها بتونیم پیوندی برقرار کنیم که با هم دیگه حقیقت مثلا یک امر تاریخی رو یک امر در تاریخ پیدا کنیم. کاری که من میخوام بکنم شاید بیشتر از اینکه تبارشناسی ایده باشه، پیداشناسی ایده است. یعنی همون کاری که هگل کرده بود با روح، ما ایده من این بود که چیکاری بکنیم، یعنی بریم ببینیم خود ایده از کجا اومده و مثلا چگونه چه سیر تطوری داشته و این سیر تطورش هم خب همونش که با منم آشنا هستین و تاریخ فلسفه هم اینجوری درس دادیم با اینجوری دو سال نیمی، این سیر تطور ایده قرار نیست فقط داستان باشه یا قصه این که کی راجع به ایده حرف زد، کی چی گفت. ما تمام تلاشمون اینه که ببینیم چگونه یک مفهوم، حالا اینجا برای مثال ایده، از بطن، یعنی برداشت ایده، چگونه از بطن برداشت قبلی از ایده میاد بیرون، یعنی خود ایده چگونه ضرورتاً از دل خود تاریخ در نسبتش با چیزهای مختلف تحقق پیدا میکنه. به همین دلیل هم در واقع برای ما بیشتر از اینکه خود ایده مهم باشه، هرچند خود ایده هم مهمه، یعنی ایده، اینکه من از ایده شروع کردم به خاطر که ایده حتی غرض شخصی منم بوده، برای من ایدئالیستی نگام و سعی میکنم از مفهوم ایده بریم بفهمیم ایدئالیسم چی میتونه باشه در دوران کانت و هگل. ولی مهمتر از اون اینه که خود نسبت ها برای ما مهمه، یعنی ایده بهانه ایه برای اینکه ما بتونیم این نسبت ها رو بچینیم. وقتی چیزی اصلا به اسم تبارشناسی داریم ما، این نسبت هاست که تبار رو تشکیل میده، نه یک ایده به مثابه یک ذات در اون پوری در طول تاریخ که حرکت کرده مثلا ماجرش حرف بزنه. بنابراین در واقع اگر ما می‌خواستیم یک دوره تبارشناسی ایده ایدئالی برگزار می‌کردیم، باید میتونستیم در دو سطح نسبت ها رو، نسبت ایده رو بررسی کنیم. یکی نسبت ایده با خود ایده، یکی نسبت ایده با خود ایده، یعنی خود ایده ابتدا از کجا شروع شده و بعد گام به گام میاد چه مسیر رو طی میکنه تا میرسه به الان یا تا هر وقتی برسه. توی این راه به هر حال که اولویت ما تا یه حد زیاد توی این راهه، می‌بینیم اولین صدایی که، یعنی اولین باری که واژه ایده در طول تاریخ به گوش انسان رسیده، غالباً از اون زبانیه که پایگاه ایده است، یعنی یونانی. ایده‌ها تو یونانی معنی داره و این سرش بحث می‌کنه. پس از یونان شروع میکنیم و حالا تو لحاظ فلسفیش به ویژه از افلاطون گام به گام میام جلو و به این بهانه، به بهانه ایده و نسبت بین تجلیات مختلف ایده، مثلا ایده در یونان یا ایده نزد افلاطون با ایده مثلا نزد در قرون وسطا فرق داره، و بعد ایده در دوران مدر، ایده نزد کانت، ایده نزد هگل، و بعد اگه در نهایت بشه یه پیوندی هم بزنیم با مفهوم ایده، ببینیم نزد نیچه و هایدگر و هوسرل مثلا چه اتفاقاتی براش میفته. پس ما داریم یه نسبتی برقرار میکنیم بین چی؟ بین خود ایده ها با هم دیگه، یعنی ایده ای که در طول تاریخ حرکت کرده و تطورات مختلفی پیدا کرده. این خب یه بحث خیلی ساده ایه دیگه، یعنی این حرف نزد فیلسوفا راجع به خود ایده چی میگه، و بعد بتونیم بیان مثل یه نخ تسبیحی اینا رو به همدیگه پیوند بزنیم که ببینیم ایده حالا چه حال. یعنی میشه حتی من تو ذهنم بودش که کاری که قبلا هم کردم شبیه یه نموداری میکشیم در نهایت این ایده شکوگونه مثلا به زمین نزدیک میشه یا به خدا آسمان نزدیک میشه و چه اتفاقاتی براش میفته که بعدا حالا ببینیم چه نتیجه میشه ازش گرفت. ببینیم برای من این ایده در این دقیقه ایدالیسم آلمانی هم خیلی مهمه، چون مفهوم خود ایدالیسم تنها از به واسطه فهم این ایده ممکنه. اما این یک سطح از نسبته. یه سطح دیگه از نسبت‌ها نسبت ایده هست با چیزهای دیگر که ما خب به این نمیرسیم، نه توانشو دارم من، نه کسی دیگه ای شاید توانشو داره، و نه اینکه به هر حال چند جلسه میشه صحبت کرد در موردش. ولی اگه ما بخوایم بسیم واقعا این خبرشناسی همه جانبه ای رخ بده، باید نسبت ایده با حوزه های دیگه، مثلا اینکه ایده در قرون وسطا تفاوتش با ایده در یونان چیه، نسبت این ایده رو با اقتصاد، با فرهنگ، با تاریخ، با هنر، با دین، اون دین اونجا روشن کنیم و ببینیم چرا ایده اینجوری شده. ما در حد توانمون دیگه اونجایی که به خود ایده به معنای فلسفی کلمه رفت داره سعی می‌کنیم به حوزه‌های مثل سیاست و مذهب مشخصا یه سرکی بکشیم. بلکه ببینیم مثلا تو قرون وسطا تصور مثلا حاکم از مسیحیت و از خداوند چه شکلی بوده که مجبور شده ایده رو بره مثلا تو ذهن الهی. در یونان چه بوده و مثلا در زمان مثلا دکارت چگونه بوده که ایده میشه تصور. ولی به هر حال واقعا یک در واقع پیوند همه جانبه رو در آوردن و اینها کار ما نیست و تقریبا هم نیست در این دوره. به همین دلیل اون چیزی که ما تحت عنوان نقشه راهمون مشخص خواهیم کرد در طول این ترم همین مسیره، یعنی یک دقیقه یونان، یک دقیقه قرون وسطا که خودش دو تا دقیقه است، بعد تو دوران مدرن که باز این دوراهی عقل‌گرای تجربه‌گرای با سرج خودش درآمد، باز هر کدوم از متفکرای اون دوره مشخصا میشه حرف زد در موردشون، دکارت، اسپینوزا، لایبنیتز، لاک، بارکلی، هیوم، هر شش تاشون یه تصور جالب از ایده دارن، یه جالب به این معنی که همشون یه پیوندی با هم دیگه دارن و در این حال همشون یه تمایزایی هم با اون یکی دارن که بعدا خواهیم دید ایده به معنای اسپینوزاییش چگونه در اوج ایده عقل‌گراییه و ایده در معنای هیومیش چگونه در اوج ایده تجربه‌گرایی. به این بهانه یه دوباره هم یه بازخوانی خواهیم کرد فلسفه‌های دکارت و اسپینوزا و لایبنیتز و مثلا تجربه‌گرایان و اینها. و بعد میایم وارد مفهوم ایده نزد کانت میشیم که خود مفهوم ایده نزد کانت مفهوم خیلی ساده است، اون ایده های خدا و نفس و اختیار رو ایده میدونه کانت، و بعد ولی سعی میکنیم به پشتوانه خود مفهوم ایده برسیم، به مفهوم ایدئالیسم کانتی بتونیم پیوندها رو برقرار کنیم اونجا، و بعد به هگل برسیم که چگونه ایده باز در واقع به عرش اعلا میره و در واقع کل جهان رو در خودش حل میکنه، و بعد بریم سراغ فلسفه بعدی اگه برسیم جلو، حتی میشه جلوتر هم اومد. این طرح اصلی من برای این، یعنی وقتی من میگم تبارشناسی ایده یعنی میخوایم بریم تبار ایده رو پیدا کنیم، به یه معنا فوکو نیچه ای هست، به یه معنا اونقدی که باید باشه شاید نیستش، مثلا تمام جنبه ها شما نمیتونیم نگاه کنیم، ولی تأکید من بر مشخصا این پیوستار فلسفی خود مفهوم ایده است، و در این حال سعی میکنیم به بعضی از حوزه‌های دیگه که ربط دارن به فلسفه هم یه در واقع سرکی بکشیم. پس بنابراین یک جور تمام تلاش ما اینه که این وحدت در این کسرته رو حفظ کنیم، یعنی یه وحدتی مثلا نخ تسبیحه، یک مفهوم واحده که داره تطور پیدا میکنه در طول تاریخ خود ایده، اما در این حال این تطور لزوماً یه قایتی رو شاید دنبال نکنه. یعنی ما نتونیم به یه فرمولی برسیم، یک نوسان‌ها، تنش‌ها، حاشیه‌ها و گسست‌هایی هست در طول تاریخ که ما سعی می‌کنیم در نسبت با اونا ایده رو بازخوانی کنیم. و ما خواهیم دید که مثلا ایدئالیسم افلاطون با ایدئالیسم مثلا کانت هیچ ربطی به هم ندارن. یعنی جفتشون ایدئالیسم اولیشون هیچ ربطی ندارن، نمیشه گفت این ادامه ای اونه، اصلا ربطی نداره. اینو در واقع سرش صحبت خواهیم کرد. تمام تلاش ما اینه که این طرحو، یعنی ردیابی ایده تا اولین بارقه‌هاش در یونان و این گام به گام تحلیل کردن و ور رفتن باهاش تا رسیدن به در واقع زمان حاضر، حالا به ویژه تا انتهای فلسفه قرن 19، بتونیم یه طرح کلی منسجمی در نهایت بعد چند جلسه داشته باشیم از مفهوم ایده. و در نهایت هم حالا بشه به اون بهانه بفهمیم ایدئالیسم یعنی چی. چون دغدغه خود منم همواره همین مفهوم ایدئالیسم بوده دیگه، که ما این همه تو ایران ایدئالیسم میشنویم، ولی به خاطر چارچوب رئالیستی فکر ما، هم فکر ما، فکر عرفی ما، هم سنت فلسفی ما، همواره سعی کردیم اون ایدئالیسم هم تو چارچوب رئالیسم خودمون بفهمیم، به همین دلیل نتونستیم بفهمیمش. تمام تلاش ما اینه که اینجا بتونیم یه پیوندی بین این ایده ها برقرار کنیم تا بتونیم بعداً یه مفهوم ایدئالیسم رو به اون معنایی که مد نظر ما بوده در طول ترم‌های گذشته و حالا این ترم که مشخصا مفهوم ایده پرداختیم یکم اون رو باز کنیم. بفرمایید. آخه باید ببینیم نسبتش با ایده چی جوری میشه، با خود ایده باید ببینیم. یا شما بعد کلاس خواستیم یه گپی میشه بزنیم، یه ایده‌ای دارین خودتون یا مقاله‌ای دیدین جایی؟
نه ما بعد
آخه با دین و سیاست یه ارتباط خیلی جدی داره، یعنی به این معنی که دین و سیاست همیشه تشکیل دهنده یا جهت دهنده ذهن بشری بوده، حالا چه در واقع به صورت درونزا چه با فشار و اجبار. و ما می‌بینیم در طول تاریخ بارها هم تو همین مفهوم ایده میشه دید که تأثیر دین مشخصا یه آموزه دینی بر فلسفه چگونه باعث میشه که مفهوم این مثل ایده چه تغییراتی بکنه. اینم باره من باید بشنم فکر کنم ببینم چی میشه پیوستار در مورد. من فاصله میخوام بگیرم از هنر، ولی یکی دو مؤخرم هی دارم هر جا من میرم منو به سمت هنر و اینا سوق میدن. بسیار خب، اینم من باید بشنم فکر کنم ببینم میشه اون پیوستار. چون به هر حال ما تمام تلاشمون اینه که پراکنده گویی نک دوچار پراکنده گویی نشیم، چیزی که معمولاً هم در واقع اتفاق میفته. به همین دلیل بسیار خوش من اگه شما خودتون ایده ای دارین در این خصوص، و چون ما ببینید فقط نمیخوام تاریخ و جهان رو بگیم که حالا هنر هم ببینیم، باید مفهوم ایده پیوستاری هم بتونیم با این نسبتی رو برقرار کنیم ببینیم. نه شما خوب چرا شما ایده های مختلف همون ایده خودتون بوده که این جلسه این ترم تقریبا تشکیل شده است. بسیار خوب بفهم.
مشکلی که پیش میاد تو وقتی حرکتش آغاز میکنه به انواع قبل پیرونزاد که ناچاره به همه چیزا نگاه کنه، اینی که من سقط نگاهش نمیتونه نسبت فقط یا هنر باشه یا دین یا سیاست
بله
تمام پدیده‌های پیرونی چاره اجتماعی باشه که چه سیاسی چه حتی
بله. ما اون وقت باید یه پروپوزال اینجا میذاشتیم دوره 5 ساله
بله
دوره الان 5 ساله هم میشه بله میذاشتیم ترم گذاری میکردیم بعد انتخاب واحد میکردن دوستان، مثلا یه ترم پیش نیاز و پس نیاز و اینا میذاشتیم و در واقع میرسیدن به این بحثا. یعنی خیلی بحثش گسترده میشه، بخشای قابل توجهش مثلا در توان من نیست، یعنی استادهای باید میومدن دوباره یه آکادمی مثلا تشکیل میدادیم در این حوزه. ولی صرف نظر از اون بی تردید یعنی ما در مورد خود هگل نمونه اعلی این داستان بود که در کتاب پیدایش‌شناسی روح تا اونجا که توانش رو داشت، یعنی زورش می‌رسید، خیلی جا زورش نمی‌رسید، سعی کرد تمام حوزه‌ها رو ببینه و اینا رو در یک نسبتی با هم دیگه قرار بده. چرا که ما دیدیم حقیقت در نهایت چیزی نیست جز مجموعه تجلیات مختلف اون روح واحد در عرصه‌های مختلف. یعنی اگه من ادعا کنم حقیقت در فلسفه است ولی هنر نبینم، من حقیقت رو ندیدم، به خاطر اینکه اینا مجموعه در واقع تجلیات حقیقته و مجموعه دانش بشریه در مورد اون موضوع خواست. بی تردید آره، من اگه هر جور زورم برسه توانم باشه حوزه سالسته یه حدی تازه سیاست و دین میدونم ایده هاش رو سعی میکنم در واقع منسجم کنم و بتونم با خود مفهوم ایده پیوند بزنم توی فلسفه. ولی در نهایت پیوستار ما برای این چند جلسه آینده که داریم امتحان میکنیم این روش جدید رو فلسفه است، یعنی روی خود تاریخ فلسفه آکادمیک و در واقع مرسوم ما سعی میکنیم ایده رو پیش ببریم. حالا باید ببینیم چه جوری میشه، یعنی من نمونه هایی هم دیدم، یعنی یکی دو تا متن انگلیسی هم دیدم در اونور، یه متن فارسی هم اینجا ترجمه شده، همین کتابی که یواخیم ریتر و اینا آقای بهشتینا ترجمه کردن، اونم سیر تکوین ایده داره، ولی باز اون پیوستاری که ما میخوایم اونها هیچ کدوم نداره، یعنی تکه تکه است، هر تیکش رو هر پسش رو یه استاد نوشته و اینا باعث میشه که این انسجام توش به وجود نیاد. ما سعی میکنیم که انسجام رو حالا ببینیم چی میشه دیگه. این شما برای شما هم که سر کلاس من اومدیم، به غیر از دو نفر شهر جدید من میبینم، همه قبلا تو کلاس بودیم و یه اعتمادی هم کردیم به من که حالا این بتونیم این قضیه رو جمع کنیم. بعد بریم توی کار ببینیم چی در میاد. واقعا من خودم ذهنیت پیشم با خودم قرار تو این جلسات باز بخونم و اینا رو به پیش ببرم. خب این از این بحث. و خب روشنه که اولین جایی که ما طبق همین منطقی که اینجا مطرح کردیم باید راجبش صحبت کنیم در مورد ایده، خود ایده است، در واقع خواستگاه اصلی ایده به زبان یونانی یا خود مفهوم ایده یونانیه،
یونانی ها بهش میگه ایده. این ایده یا ایده ها در واقع حالا یه یونان جدیدتر یه اپسیلون هم میاد اولش، یعنی ایده ها میشه، ولی همون چیزی که ما ایده هایی که بوده و بعد از دلش همون دقیقا ایده در واقع انگلیسی و حالا لاتین و اینا در اومده، یا فرانسویش هم هست و آلمانیش هم باز آلمانیش هم آلمانیش میشه، اینا همه ریشه مشترک دارن در واقع از دل همین ایده یونانی اومدن. ما کار به خود یعنی بحث اصلیمون رو از معنای یونانی واژه شروع میکنیم، یعنی اصلا ایده یعنی چی، ولی بلا فاصله سعی میکنیم خودمون رو بندازیم تو زمین فلسفه که زمین ماست و بتونیم با اون کنکاش بکنیم که ببینیم از دل به معنای فلسفی مثلا این ایده میتونه به چه معنا باشه. ما میدونیم که در واقع ایده از مصدر ایدئینه که همون به معنای مشاهده کردن و اینا میشه، این چیزی که خواستگاه لغوی که ما میخوایم شروع کنیم، یعنی در واقع ایدئین در یونانی خیلی رایج بوده، استفاده میکردن مثلا یک فعل و اینکه در واقع حتی میشه توی خود ادبیات اونا مثل هومر و سوفوکل و اینا میشه پیدا کرد، یه واژه خیلی مرسومی نبوده ولی استفاده میشد و در واقع وقتی که حالت اسمی پیدا میکنه یا اون ایده ها میشه چندی معنی داره بنابراین در زبان یونانی. یه معنیش که همون حالت در واقع بخوایم بگیم بهش نمود، ظاهر، یعنی نمود یک چیزی میشه ایده اون. ایده این صندلی مثلا میشه هم تصوری از صندلی یا ظاهر این صندلی که در ذهن من هست. ببینید ما الان چون شما تو ذهنتون هستش که افلاطون راجع به ایده چی گفته، یعنی ایده اصلا عقلیه و غیر ظاهر و اینا، میخوام بگم چجوری این گزار در واقع رخ داده از اینجا. یه چیه که در واقع معنی دیگه هم که میشه بهش داد همون کلاس و همین در واقع سورت و تایپ و اینا هست، یعنی نوع و اینها نوع. حتی اون توسیدید یا حالا توکیدیدست حالا هر جوری تلفظش کنیم، وقتی داره انواع شرارت ها رو مثلا تقسیم میکنه میگه ایده های مختلف شرارت مثلا، یعنی ایده اونجا نوع و دستبندی و اینها. دیگه یه مثلا مفهوم دیگه‌ش هم سبک میشد که البته استفاده هم زیاد نمیشه، همون استایل. این سه تا مفهوم اصلی رو، این سه تا وقتی که دیکشنری یونانی هم من داشتم سرکله می‌زدم من که در بیارم مفاهیم مختلف معانی مختلف این ایده رو، این ستا رو به من داده از دیکشنری یونانی، همین در واقع لوک و اپیرنس و فرم و تایپ سورت کلاس و استایل، این ستا. ولی توی همین کتابی که پنجنامه تاریخ مفاهیم فلسفی فارسیه، ماینهارت این بخش ایده تو یونانش رو نوشته، ماینهارت دو تا معنی دیگر هم اضافه کرده، یعنی یکیش که حالا نزدیک به اون نوع دوم یعنی همون انواع و دستبندی ها، یکی دیگه هم اضافه کرده که بهش میگه که در واقع چگونگی، یا در واقع بهتر بگیم یه چیز شبیه علت غایی ارسطوییه، یعنی ایده این هدف اینه، هدفیه که این براش به وجود اومده. این اضافه کردن ماینهارت از این جهت برای ما مهمه که تنها این سبک رو ما میذاریم کنار، فقط استفاده شده ولی من ندیدم کسی بشه اجازه بده، ولی این که در واقع اینجور علت غایی یا هدفه برای ما خیلی مهمه. از این جهت که میبینیم هم شماره 4 هم شماره 2 به یه معنای به ایده افلاطونی نسبت داده میشن و اینم به یه تعبیر دیگه خواهیم دید به ایده افلاطونی، یعنی افلاطون از این سه تا معنا هر سه تاش رو استفاده میکنه. پس تا اینجا، تا اونجایی که به بحث ما در اینجا مربوطه، میبینیم که ایده یعنی ظاهر، یعنی نمود یه چیزی، ایده یه چیزی یعنی نمودش. و اینکه حالا اگه ما بخوایم دستبند باز حتی اون باقی در واقع معادل ها باز اشاره دارن به ظاهر، یعنی تقسیم بندی هایی که تو ظاهرش میشه، وقتی من میام حرف از علت غایی میزنم یا هدف یه چیزی، یعنی اون چیزی که به ظاهرش برای من به نظر میرسه. در عرض کردیم مثلا کتابی هم که آقای دکتر زیمران داره، همین گذار از جهان اسطوره به فلسفه، تو این کتاب حتی جشاش توی هومر هم نشون میده که از ایده استفاده شده و به چه معانی مختلفی بوده. اما ما بلا فاصله الان با همین مقدمه مختصری که عرض کردیم خدمتون، میایم توی ساعت فلسفه و سعی میکنیم که ببینیم تو ساعت فلسفه ایده به چه معنا میتونه باشه، نه اولین بار به چه معنا به کار رفته. چیزی که روشنه و به نظرم اکثر دوستانیم که اینجا هستن در حال منتظرم به زودی از من بشنون، جایگاه ایده نزد افلاطونه. یعنی ایده نزد افلاطون جایگاه خیلی جدی پیدا میکنه، میشه عالم ایده ها، عالم مسل، و دیگه خب ایده اونجا یک ترم فلسفی مطرح میشه. حتی همین امروز هم وقتی که حرف از ایده زده میشه همیشه ارجاعش اول از همه به افلاطونه. به همین دلیل ما بلافاصله باید بریم به سراغ فلسفه افلاطون. اما قبل از فلسفه افلاطون میشه نمونه هایی هم نشون داد، من چند تا منبع مختلف دیدم که میشه نمونه هایی نشون داد از اینکه در واقع قبل از افلاطون مثلا نزد فیثاغوریان ایده استفاده میشده. ببینید ایده به معنای صورت و شکل هندسی، ایده مثلث یعنی اون صورت مثلث. بعدا میبینید اینم باز نزد افلاطون به یه معنای خاصی نزدیک میشه به نگاه افلاطونی، حالا افلاطون هم خودش به یه معنا فیثاغوری هم هستش. گفته میشه برای نخستین بار فیثاغورس واژه همون ایدوس را در معنای مفهوم عقلی ریاضی به کار گرفت. پس می توان گفت که برای اولین بار این واژه در اندیشه‌های فیثاغورس ماهیت انتزاعی یافت، یعنی از اون حالت دیدن و مشاهده کردن و ظاهر یه حالت مفهومی انتزاعی پیدا کرد، رفت تو ساعت ریاضیات. یا فیزیکدان‌های اون موقع، تو فیزیکدان نمیشه بهشون گفت، طبیعت شناسان اون موقع خیلی موقع ایده رو به مثابه ذات یا طبیعت اشیاء به کار می‌بردن. اما خیلی جالبه که شاید بگیم اولین کسی که به تعبیری از خود ایده استفاده کرد، یه اصطلاح دموکریتوس بوده که اصطلاح اتموس ایده آس رو استفاده میکنه، یعنی ایده های اتموس، یعنی اتمی، یعنی تقسیم ناپذیر. وقتی که دموکریتوس میخواد ارجاع بده به اون مفهومی که ما بعداً ببینیم بشه اتم، یکی از صفاتی که به اون در واقع که میخواد اون اتموس بودن رو یا اون اتمیزه بودن رو یا اون تقسیم ناپذیر رو اطلاق کنه به یه چیزی یا نسبت بده به یه چیزی، اون رو به این ایده ها نسبت میده، اتموس ایده هاست یا همه ایده های تقسیم ناپذیر. پس قبل از افلاطون هم
گهگاه این واژه ایده در فلسفه به کار رفته. حالا دو تا نمونه پیشاسقراطیش رو من اشاره کردم که حالا مثلا دموکریتوس و در واقع فیثاغورس بوده. من یه سرچی هم کردم، سعی کردم این نمونه های دیگه پیدا کنم، چیزی پیدا نکردم، ولی در واقع این دست کم به ما نشون میده که افلاطون از روی هوا ایده رو نیاورده، یا ایده رو بی واسطه از ادبیات برنشه بیاره تو فلسفه. یعنی نشون میده قبلا تو فلسفه این در واقع حرف زده شده در مورد همین ایده و مفاهیم مختلفی که در اون خصوص هست. بسیار خوب، این از در واقع مقدمه ای که من به ذهنم میرسید میشونه اینجا در عرض چند دقیقه مطرح کرد قبل از ما وارد فلسفه یعنی ایده از دیدگاه افلاطون بشیم. ایده از دیدگاه افلاطون برای ما از جهات زیادی مهمه، یعنی اصلا خود افلاطون برای ما خیلی مهمه، هم توی مفهوم ایده و هم تو کل فلسفه. یعنی ما میدونیم که افلاطون چیزی رو به اسم فلسفه ایجاد کرد که هنوز ما توی همون زمین بازی میکنیم. یعنی اگه بخوایم به تعبیری بگیم که قبل از سقراط راه‌های مختلفی فلسفه میتونست بره و امکان‌های مختلفی داشت، پارمنیدس یه نمونه‌اش مثلا که نرفت، کدوم راه رو رفت؟ اون راهی که افلاطون باز کرد و ما دیدیم در طول تاریخ فلسفه هم ادامه همون راه رو داریم میریم. در مورد مفهوم ایده هم همینطوره. یعنی چرا افلاطون برای ما خیلی مهمه؟ صرف نظر از اینکه جایگاه خود ایده در افلاطون خیلی مهمه و تبدیل به یه ترم خیلی کلیدی فلسفه میشه، اون کاری که افلاطون با ایده میکنه یعنی یک راهی رو میگشاید که تمام کسانی که بعداً تو فلسفه از ایده حرف میزنن توی همون زمین بازی میکنن، حالا له یا علیهش موضع میگیرن، حتی انتقادی میگیرنش موضع میگیرن، با رویکردهای مختلف خودشون، رویکرد مسیحی قنوستایی، رویکرد مدرن، رویکرد ایدالیستی و حتی رویکرد پست مدرن نسبت به اون ایده موضع گیری میکنن، بازم دستمایه هستشون ایده افلاطونی. به همین دلیل افلاطون برای ما بیسه. میگم نه تنها خود مفهوم ایده به این معنی گفتم، بلکه اصلا فلسفه هم افلاطون برای ما بیسه. ما بخوایم تاریخ فلسفه غرب رو تدریس کنیم، افلاطون رو بیس میذاریم و روی اون سوا میشیم ببینیم جلو، ببینیم که مثلا به چه فیلسوفای بعدی و به چه ایده های بعدی میرسیم. به همین دلیل من اینجا روی فلسفه افلاطون یا ایده نزد افلاطون تمرکز میکنم که برای ما خیلی جدیه که این ایده رو نزد افلاطون یا اولین در واقع مفهوم فلسفی که ایده در طول تاریخ خودش گرفته رو بفهمیم و بعد سعی کنیم گام به گام دیگه باقیش روشن میشه، میتونیم خط سیر رو در بیاریم که چگونه ایده چه تغییراتی کرده و چه نسبتی با سایر در واقع دلالت‌های ایده و چه نسبتی با سایر مفاهیم دیگه و حتی سایر اوضاع پیدا کرده. به همین دلیل افلاطون برای ما جدیه. منم این جلسه و احتمالاً بخش اول جلسه آینده در مورد ایده نزد افلاطون صحبت می‌کنم. یه چیزی هم هست که حالا چون دوستان اینجا بیشتر تجربه هم کردن این کلاس‌های من رو، برای کسانی که حالا تازه اومدن کلاس های من خدمتشون عرض میکنم، تمام تلاش من اینه که ارجاعات مکرر بدم به خود متون افلاطون، خود نصوص یا شارحان و چه خود متن افلاطون. ببینید این چهار جلدی افلاطون هم خوشبختانه فارسی ترجمه شده، حالا با تمام بحثایی که هست. به همین دلیل سعی من اینه که راجع به هر مفهوم یا هر ایده‌ای که صحبت میکنم در مورد نگاه افلاطون به خود مفهوم ایده بتونم ارجاعات مختلفی از آثار مختلف افلاطون به دست بدم. این در ابتدا یه مقدار شاید پراکندگویی به نظر بیاد، یعنی ما هی دائما ارجاع بدیم به صورت متکثر یه مقدار پراکنده میشه بحث، ولی تجربه‌ای که من داشتم اینه که در نهایت این بحثا جمع میشه. یعنی این پراکندگویی‌ها یا ارجاعات پراکنده معمولا حول یک مفهوم واحدی در انتها جمع خواهد شد و اون چند چیزی که ما می‌خوایم بهش بگیم مفهوم ایده افلاطونی که ما می‌خوایم بهش برسیم. این یه مقدمه در مورد ایده نزد افلاطون. چند تا مقدمه دیگه هم قبل از که وارد خود مفهوم ایده نزد افلاطون بشیم من لازم میدونم بگم. یک در واقع خلاصه سازی یا یادآوری اندیشه قبل از افلاطون. نمیخوام حالا اینجا خیلی بس بدم بحثا رو یا اینکه بخوام پیشا سقراطیان رو بیان روش صحبت کنم، اما به هر حال چیزی که خیلی مهمه برای ما اینه که فلسفه قبل از افلاطون مشخصاً یک مسئله‌ای براش وجود میاد. این مسئله مهمترین مسئله پیشاسقراطیان شاید بهش گفت، همون چیزی که همون نبرد یا همون شکافی که بین هراکلیتوس و پارمنیدس به وجود میاد، یعنی
یک طرف بله جهان رو به مثابه حرکت و کثرت میدونه مطلقاً، یک طرف که هراکلیتوس جهان رو چیزی نمیدونه جز حرکت و کثرت، همه چیز در حال حرکته، اون چیزی که شنید در یک رودخانه نمیتوان دوبار شنا کرد، اون پولموس یا اون جنگ نبرد پدر کائناته و هر چیزی در هر جایی وجود داره، در یک چیزی که ستیزی درش وجود داره و حتی در ذات اشیا و در ذات اشیا ثابتی متصور میکنیم حرکت و کثرت و این ستیز دائمی وجود داره.